بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الملائكة الطيبين. خب قبول باشه انشاءالله از همه عزیزان. خدا رو شکر میکنیم که این دوشنبه هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم و سر سفره قرآن میهمان باشیم. به همه عزیزانی هم که به صورت مجازی با ما همراه هستن خیلی ممنون عرض میکنم. خب همونطور که عزیزان شنیدن آیات سوره مبارکه فجر تلاوت شد، موضوع بحث ما هم در رابطه با سوره فجر و علت انتخاب این سوره هم به خاطر دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب و به خاطر این هست که بدونیم که این انقلاب ما ریشه در قرآن داره. سوره فجر خیلی آیاتش مرتبط با این فضایی که ما هستیم. حالا البته من همه سوره رو که نمیتونم توی فرصت کم براتون توضیح بدم، آیاتی رو منتخب از سوره خدمتتون عرض کنم قبل از البته تفسیر و تدبر در سوره بود یک روایتی بخونم که بدونید این انتخاب این سوره هم به خاطر دهه فجر هم به خاطر مناسبت امشب داره. امشب چه مناسبتیه؟ روز امشب شب تولد آقا و عبدالله هست. امام صادق علیه السلام فرمودن اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة حسین سید ابن علی علیه السلام. امام صادق فرمودن سوره فجر سوره امام حسین و مخصوصا آیات پایانی سوره که آیات معروفی هم هست. کسی یادشه؟ کدوم آیات مخصوصا ها؟ احسن. حتی ایشون از حفظ کندن ها. یا ایتها النفس المطمئنه، این در شأن ابا عبدالله حسین علیه السلام است. ارجعی ارادتک راضیت و مرضی. انشاءالله این آیات رو هم یک ترجمه خواهیم کرد. خب پس هر وقت انشاءالله سوره فجر رو خواستیم بخونیم به عشق عبا عبدالله بخونیم. بعد امام صادق فرمودن رغبوا فیها رحمکم الله، فرمودن هر کی به این سوره اشتیاق داشته باشه رغبت داشته باشه بخونه توی نماز تو نوافل تو فرائض. یه بارم شده به عشق امام حسین، یک بار تو یکی از نمازامون تو رکعت دوم بعد از هر سوره فجر بخونیم. یه بار ما نمیخوام بگم هر روز، چون امام صادق فرمودن. بعد فرمودن هر کی این کارو بکنه رحمکم الله، خدا او رو مورد رحمت خودش قرار میده. بالاخره بارش رحمت خدا که بر همه نازل میشه، اما این که ما بخوایم اینو جذبش کنیم راش اینه. ببینید باران میبارد اما کی بهره میبره اون که این آب رو بتونه جلب کنه و جذب کنه؟ راش چیه؟ راش اینه که بالاخره اینجوری خودمون رو بس کنیم. خب و اما سوره مبارکه فجر، عزیزان اگه لطف کنن قرآناشون رو باز کنن. من چون یه بخشی از آیات رو میخوام بخونم ترجمه کنم، یه بخشی رو هم پای تابلو می‌نویسم. من عزیزانی که با ما همراه بودن جلسات قبل میدونن که این کلاس ما در واقع صوتی تصویریه، اینجا منبر نیست، اینجا در واقع یه جلسه انس با قرآن و جلسه تدبر در قرآنه. و وقتی میگیم تدبر در قرآن یعنی چشممون هم باید رو کلام خدا باشه. صفحه 593 سوره مبارکه فجر. خب من اولین نکته که میخوام عرض بکنم، نکته اول در مورد آیات 1 تا 5. آیات 1 تا 5 رو دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال العشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ببینید اینو من عرض بکنم برادر و خواهران، نگاهتون به قرآن، به سوره های قرآن در مثل نگاه به یک سخنرانی مکتوب باشه. این مثال من اگه دقت کنید خیلی کار راحت میشه. الان ما یه سوره فجر داریم، این سوره فجر، این متن فرض کنید ها، فرض کنید متن یک سخنرانی که به شما دادن. اگه به شما متن یک سخنرانی رو بدن بعد شما بخواید ببینید سخنران چی گفته چیکار میکنید؟ با
این متن رو برمیدن از اول پاراگراف بندی میکنید، حالا پس کنید که پاراگراف بندی نشد، خود سر هم نداشته شده. شما این رو پاراگراف بندی میکنید، هر پاراگراف رو سرتش رو مشخص میکنید، یه عنوان میزنید، بعد برمیگردید تا آخر گرفتید دوباره از اول، میگه خب عنوان پاراگراف اول، پاراگراف دوم، پاراگراف سوم. بعد از ابتدا تا انتها که میرید میگید خب این سخنران میخواسته این مطلب رو بگه. چطور میفهمید مطلب اصلی رو؟ از عناوین و ارتباط بین اینها. در مثل هر سوره قرآن یک سخنرانی مکتوب خداست. حالا یه سخنرانی 2 ساعته است میشه سوره بقره، یه سخنرانی 30 ثانیه‌ایه 20 ثانیه‌ایه میشه سوره ناس و فلق و اینا، یه سخنرانی 5 دقیقه‌ایه میشه سوره مبارکه فجر. دیگه حجم سخنرانی ها معمولا کم و زیاد داره. مهم اینه که من وقتی میخوام بفهمم سخنران چی میگه، متن صحبتشو از اول تا آخر یه آنالیزی بکنم. ما این کار میگیم تدبر. نیاز نیست وارد عمق مطالب بشید. البته بعضی از آیات هست، شما زبان فارسیه، باید برای ترجمه و فهم معنای اولیش یک منبعی داشته باشید. منبعش هم ما معرفی میکنیم، تفسیر شریف المیزان، نمونه، نور، که اگه کتابش هم ندارید الان خیلی راحت یک نرم افزارهایی هست توی گوشیتون میتونید نصب کنید. بهترین نرم افزاری که به راحتی دسترسی به این سه تفسیر داره نرم افزار قرآن و هادیه. توی بازار برید قرآن و هادی رو نصب کنید، 3 تا تفسیر با بهترین کیفیت نمایش و جستجو و دسترسی. قرآن و هادی رو بزنید توی بازار میاد خدمتتون ارسالت مال شرکت نور توپون، بسیار بسیار کار بود. حالا من فقط اینو عرض کردم که عزیزان بدونم کار راحت شده. خب وارد پنجاهی اول میشیم، میخوام ببینید این پنجاهی اول خدا چی میخواد ما بگه. بسم الله الرحمن الرحیم، قسم به سفید دم. فجر یعنی چی؟ لحظه ای که نور تاریکی را میشکافد، همون لحظه ای که وقت اذان صبح. یک فجر اول داریم، یک فجر دوم. فجر دوم که خورشید کاملا طلوع کرده، اونو میگن لحظه‌ای که نماز چی میشه؟ قضا میشه. فجر اول لحظه‌ای که نماز وارد میشه. لیان نشد شب‌های دهگانه، معلوم میشه این فجر قبلش چی بوده؟ 10 شب بوده. یعنی فجر بعد از 10 شب، چون فجر معرفه است، لیال من نکره این معرفه بعد از اون 10 تا. و شب اول وقت قسم به 2 و 1، اینم معلوم میشه از اینه که اینا با فجر از نظر ادبیاتی هر دو سنخیت دارن، معلوم میشه یعنی فجر روز 11 و 12 و 13، یعنی قسم به فجری که بعد از 10 شب میاد، نه یک فجر، یک فجر و 2 فجر و 3 فجر. و باز میگه قسم به شب هنگامی که میرود و لیل ازا یعص، و لیل ازا یعنی قسم به شب، نه لحظه که تاریکه، لحظه که داره چی میشه؟ داره روشن میشه. و خدا میکنه هل فیزاره که قسم الگزی میشه. آی آدم های عاقل، برید تو این قسم هایی که من خوردم فکر کنید. خدا داره میگه ها، میگه انسان های خردمند با خودشون میگن خدا چی میخواد بگه از این قسم، منظور چیه؟ میدونید منظور این قسم ها چیه؟ کی میتونه بگه یه جمله؟ ببینم چی به ذهن شما میرسه؟ از این 4 تا قسم شما چی به دست آوردید؟ قسم به سپید دم بعد از 10 شب، قسم به سپید دمی که 3 بار تکرار میشه، قسم به شب هنگامی که میرود، نه هنگامی که تسلیم میشه، هنگامی که میرود. فقط 2 لحظه ها دیگه چی؟ میدونید این چند تا قسم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پایان شب سیاه چی آقا؟ سفید است. قسم به طلوع، قسم به شب هنگامی که میرود. ببین تو خدا تو قرآن یه جایی میگه واللیل اذا یغشا، قسم به شب هنگامی که تثبیت میشود تاریکیش. اینجا میگه قسم به شب هنگامی که میرود. یعنی آقا سیاهی و ظلمت پایدار، ظلم پایدار نیست. این آیات ظلم ببخشید سیاهی و شب نماد چیه؟ ظلمه. نور نماد عدالت حق.
خدا میخواد تو آیات پنج آیه اول سوره فجر به ما بگه ظلم هیچگاه پایدار نخواهد.
ممکنه 10 شب طول بکشه اما بالاخره او سفید دم خواهد آمد.
از این آیات میدونی چی به دست میاد عزیزان؟ از این آیات اون کلمه‌ای که باید بنویسیم، این آیات میخواد به ما چی بده؟ امیدواری. امیدواری به چی؟ به آمدن پیروزی. امیدواری به این که حق بالاخره خواهد آمد و باطل از بین خواهد. جا الحق و زهق الباطل. این الباطل کان زهور ما. باطل از بین رفته نیست. شما به سیره زندگی امام حسین نگاه کنید. میخوام یه ربطی هم بدم به این سیره فرق امام حسین. امام حسین علیه السلام، حالا ما از امام حسین فقط چیزایی که میدونیم مربوط به صحنه عاشوراست. یعنی معمولا شیعیان صفر تا صدی که از امام حسین میدونن از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا، درست؟ اما امام حسین علیه السلام زندگی بسیار پربرکتی داشتن. چقدر فرمایشات امام حسین مال مربوط به قبل از عاشورا، قبل از جریان مثلا درگیری با یزید. مثلا یه جمله شون من نوشتم مربوط به همین بحث امیدواریه. امیدواری به این که آقا هیچ وقت توی صحنه‌های تاریک زندگی ناامید نشید. چقدر ما نیاز داریم به این؟ الان چقدر رهبری تاکید میکنن آقا مردم باید امیدوار باشن به آینده. بله مشکلات هست، تاریکی هست، ظلم هست. ظلم که میگم حالا ظلمای جهانی یه جور، ظلمای خورده ریزه تو کشور خودمون یه جور. اما اینا نباید باعث چی بشه؟ ناامیدی بشه. حتی اگر در بدترین شرایط هم بودیم باز امیدواری. موقعی که جناب ابوذر رو معاویه ملعون تعقیب کرده ربزه، امیدوارید ابوذر از این آدمایی بود که به قول قدیمی هم یه شعران برام نداشته، حق رو میگفت ولی اون که بر بخوره. ایشون رو حالا چه در زمان خلیفه خدمت ارشد که سوم خلیفه دوم، ایشون رو تبعیدش کردن. تبعیدش کردن بعد موقعی که میخواست بره به ربزه، ربزه یک منطقه بسیار بد آب و هوا، بسیار محروم، شرایط سخت. این جمله رو ابو عبدالله بهش فرمودن. فرمودن که عمو جان همیشه به لطف خدا امیدوار باش. ان الله قادر ان يتغير ما قد ترى. یادت باشه که خدا میتواند موقعیت اشکال کنه، تغییر بده. بعد فرمودن والله كل يوم هو في شأن. خدا همیشه حواسش به تو هست. خدا همه جا هست. این آیه سوره الرحمنه. یعنی اینطور نیست که اگه یه جا باشه از یه جای دیگه غافل بشه. تو همه شئونات، تو همه عرصه‌ها داره نگاه میکنه. و اگه تو برای خدا داری کار میکنی، مطمئن باش که خدا داره تو رو میبینه و حمایت خواهد کرد. یعنی امیدواری. هیچ وقت نباید ناامید بشی. خب این بخش اول، حالا البته اینجا بحث زیاده، ولی من دیگه باید سریع رد بشم چون میخوام تا پایان سوره فجر یک نگاهی با هم داشته باشیم. بخش دوم یا پاراگراف دوم سوره مبارکه فجر، آیات 6 تا آیه 14، همین جایی که آقای آشوری عزیزمون به زیبایی تلاوت کردن. شیخ خوشتیپ و خوش‌صدا ماشاءالله. یه راسته کاری دانشی جماعت درسته؟ خوشخنده هم که هستن. ما با آقای آشوری دوستان عزیز رفاقت آقای چند ساله میشه تقریبا؟ دیرینه داریم دیگه. نزدیک 20 ساله هست دیگه. سال 84 از 15 درچه. خب این آیات بعدی رو اناد فرمایید. خیلی این آیات قشنگه. خیلی خیلی. یعنی این امیدواریه یه نمونه شو خدا میخواد به ما نشون بده. الان تر کیف فعل ربک به آخاش میکنم ترجمهش رو عزیزان نگاه کنه. خیلی زبانه. ترجمهش خیلی زبانه. من میخوام بعد از شما سوال کنم. ببینم شما نظرتون چیه راجع به این چند آیه. الان تر کیف فعل ربک به عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
آی مردم دیدید خدا با قوم عاد چه کار کرد؟ قوم عاد چی بود؟ قوم عاد یک قوم بسیار قدرتمند، خلاق، یعنی هم قدرت فکری هم قدرت جسمی. شهری ساخته بودن دارای ستونهای بزرگ که تا اون زمان کسی مثل همچه شهر نساخته بود. نم یخلق مثل آفر بدار. یک. دو. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. آیا دیدید خدا با قوم ثمود چه کار کرد؟ قوم ثمود کی بودن؟ قوم ثمود، ثمود کسانی بودن که اینا تو دل کوه خونه می‌ساختن. صخره‌ها رو جابجا می‌کردن. آقایون ما راجع به زمانی داریم صحبت می‌کنیم که برق نبوده، تکنولوژی نبوده. قرآن هم که میگه صخره منظور سنگ نیست، صخره های بزرگ رو اینا جا به جا میکرده. این آدم های بودن صاحب اندام های عریض و طویل، مثل ما هم بیزنیزه نبودن، ولی اینا آدم های قدرتمند بودن. البته هم قدرتمند بودن و هم ظالم. دیدیتون باشه اینا با پیغمبراشون چی کار؟ پدری پیغمبراشون در آن حضرت هود، حضرت صالح. آیا دیدید خدا با فرعون چه کار کرد؟ فرعون ذل اوتاد. فرعون کی بود؟ فرعون کسی بود که ادعای خدایی داشت. گفت انا ربکم الاعلی، تو قرآن هم داره. فرعون کسی بود که اینقدر قدرت داشت که خدا میگه ذل اوتاد. اوتاد جمع وتده، یعنی میخ. یعنی هر کی اراده میکرد با میخ ای رو به زمین خلاصه نصفش میکرد تا بمیره. و حضرت آسیه رو هم نقل شده همینجوری به شهادت رسوند. فرعون فکر نکنه این حضرت آسیه خوشبال شده اونجا تو کاخ زندگی میکرده، هم فال و هم تماشاش رو بعضی هم میگن هم تو کاخ بوده و هم شده یکی از زنان برتر عالم. حضرت آسیه تو کاخ بوده اما دلش خون بوده. حضرت فرعون تو قرآن هم خدا میفهمد ایشون گفت رب نجنی من فرعون، خدای من از فرعون نجات بده. فرعون هم شاهده میبوده. اینا چه کار کردن؟ الذین تقوا فی البلاد، هرچی تونستن با قدرتشون با ثروتشون طغیان کردن. یعنی چی؟ یعنی آقا میخواید فرعون و سمود عادل بشه؟ یعنی آقا با آمریکا، آمریکای امروز، اسرائیل امروز تقریبا میشه گفت بالا. البته اینا هنوز مونده تا فرعون اینا برسن، اما یه چیزی بخوام تشبیه کنیم. یعنی چی کار میکنن اینا؟ یعنی تو غزه چی کار میکنن؟ قدرشون بخواد میکنن. از هیچ کم حساب نمیدن. البته انشالله خدا حسابشون رو کف دست خواهد گذاشت، همونجور که این وعده مال همینه، این آیات رو برای همین داریم میخونیم. خب اینا طغیان کردن. طغیان چقدر طغیان کردن؟ فاکثروا فیها الفساد. اکثروا فیها الفساد یعنی چی؟ هر چی میتونستن فساد کردن. یعنی دیگه کاری نبود که اینا بتونن و نکرده باشن. بعد خدا میگه ما چه کار کردیم؟ فصب علیهم ربک صوت عذاب. خدا میگه یک باره زدیمشون زدیم، نه اینکه بخوایم مقدمه چی میکنیم. یک باره قوم ثمود، یک باره قوم عاد، یک باره قوم عاد رو خدا با باد از بین برد. یک طوفان، چون فرض الان بالاترین طوفان سرعتش چقدر؟ مثلا فرض 150 خیلی ها 60-70 کیلومتر باشه درخت میندازه، 80 کیلومتر درخت میندازه. شما 200 کیلومتر باشه چیکار میشه؟ حالا شما فرض کنید این طوفان سرعتش 2000 کیلومتر. توی قرآن میفهمد وقتی قوم عاد و زدین زمین که اعجاز نخل خاویه، مثل اینه که این نخل خرما بخوره زمین. خب این نخل خرما فکر نکنم با 100 کیلومتر باد بخوره زمین، احتمالاً باید خیلی سرعتش بالاتر باشه. قوم ثمود چی؟ باران سنگ. ارسل ناله این حاصل از بالا به جای باران، به جای تگرد سنگ اومد. چه بلایی سر شده؟ اینا همه به یک باره. فرعون رو خدا چی بیدی؟ فرعون رو خدا چی بیدی؟ زمین با آب کاری کرد. با آب فرعون اینقدر ادعای عقلانیت داشت. آقا دقت کنید، همونه که خیلی ادعا میکنن بعضی جاهای یک کار بیعقلی میکنن که آدم بعد میفهمه که دشمن خدا جز آدمای احمده. فرعون دیده بود موسی عصا انداخت، همه این اسباب و اساسی این سحره رو بلعید، داستان سحره فرعون اینا دیده بود. خب حضرت موسی رفت عصاشو زد به آب، دریا شکافته شد و بنی اسرائیل افتادن تو کف دریای خشک. دریا شکافته شد، خشک هم شد، گلی نبود، همچی بود که اینا رد شد، پاشون رفت قیسه شد. فرعون هم طمع کرد، گفت حالا ما هم میریم، حالا که کی به کی، آقا فکر الکی هم میشه، حالا دریا شکافته شده ما هم میریم. این رفت، اونا اومدن بیرون، آبا همه برگشت، فرعون از بین رفت. بعد خدا میفرماید ان ربک لبل مرساد. این ان ربک لبل مرساد یعنی چی؟ آخرش ها دیگه با این جمله تمام میشه این پاراگراف، یعنی خدا حواسش به همه هست، مخصوصا به گناهکار. الان ممکنه بعضی میگن آقا کو خدا، این آمریکا، اسرائیل اینقدر دارن بچه های مظلوم رو اینا از بین میبرن، پس چی شد؟ درست شد؟ من دیگه حرفو میزنم، میگیم آقا ببینید خدا کاراش حکیمانه است. البته اونایی که به شهادت میرسن ما که ناراحت میشیم، واقعا دل آدم میسوزه، ولی اونا مطمئن باشیم که به ضررشون نیست. اونا بهترین مرگ در راه خدا، بهترین مرگ شهادت در راه خدا است. اما خدا برنامهش اینه که وقتی میخواد ظالما رو بزنه زمین، یه جوری میزنه که بیشترین در رو بهشون وارد کنه. اون زمانی که اینا خوب برن بالا، هر چی میره بالا، بعد زمین خوردن چی میشه؟ سخت‌تر میشه. درسته. خدا زودگیر نیست، اما سخت‌گیره. البته اینی که خدا زود نمیگیره، یک برنامه‌اش هم امتحان چیه؟ امتحان ماست. دنیا امتحانه دیگه. خدا بخواد هر چی زور کرد سریع پس کلش بزنه. پس امتحان مردم چی میشه؟ امتحان اونایی که باید در برابر ظلم یک بالاخره عکس العملی نشون بدن چی میشه؟ که فرصت امتحان از بین میره. درسته؟ خب الان ما نگاهمون به تحولات دنیا باید بر اساس این پایات باشه. آقا هر چی دشمنای ما پیشرفت میکنن، هر چی ظلم میکنن، ما نباید ناامید بشیم. ما باید تلاشمون رو بکنیم، بگیم پایان شب سیاه سفید است، خدا هم حامی کیه؟ حامی مظلومی است. البته خدا بهش وعده نداده تو کشته نخواهی شد، تو زنده خواهی موند. مرگ و حیات همه دست خداست. اما اونی که به ما انرژی میده برای اینکه بریم به سمت خدا و بریم به دشمنی و با دشمنان خدا، همین امیدواری است. پس آیات 6 تا 14 میدونی چی میخواد بده؟ و عنوانش اینه: وعده عذاب دنیوی به قدرتمندان ظالم در عالم. خدا میگه قدرتمندان ظالم بدونن که عذابشون چیه؟ حدش. البته اینم عرض بکنم، عذابهای الان مثل قدیم نیست که یک بارانی ببارد، یک سنگی، یک طوفانی کشور رو از بین ببره. اگه اینجور باشه الان میشه خلاف عدالت. چرا؟ چون اون عذابها مال قومی بوده که همه یه قوم که همه فاسد باشن. الان شما تو اروپا نگاه بکنید، الان آقا خیلی جالبه، تو کشور ما دیگه آقا تقریبا تب و تاب حمایت از مردم غزه چی شده؟ خابیده دیگه. اون تقریبا 3 ماه پیش هر روز تو هر یک شهر مردم میریختن و شعار مدرسه‌ای دادن. الان دیگه اخیراً چند وقت ما نیدیم نشدیم، اما تو اروپا دیدیم دیروز اخبار رو، تو نیویورک، توی خدمت مثلا آلمان، توی فرانسه مردم بیسته بودن بیرون داشتن شعار میدادن. حتی یک تصویر من دیدم که خانوما رو دست و پاشون رو گرفته بودن به زور داشتن میبردن تو ماشین. چرا؟ اینا به حمایت از مردم غزه. جالبه، فکر نکنید اینا خانمای مسلمان و معجب بودن، نخیر، خانماش رو واقعا کاملا بیجا بودن، مردم مسلمان نبودن، مسلمان نبودن. اما وقتی آدم واقعا حقشه که عذاب بشه، این بنده خدا الان داره حمایت میکنه. من نمیخوام بگم او الان جاش تو بهشته، اما این نشون میده که فطرتش هنوز بیداره، فطرتش چیز نشده، تاریخ نشده، منتها مستضعف فکری شرایط رو براش فراهم، یعنی شرایط جوری به برهم زدن که این نتونه با حق آشنا بشه. خیلی خوب، این پس
آیات 6 تا 14 خدا میخواد بگه مطمئن باشید که خدا در کمین قدرتمندان و ظالم دیر و زود دارد و خصوص ندارد. وعده قطعی است. خب تا اینجا اگر سوالی نکته دوستان دارم بفرمایید. ببینید من باز تکرار میکنم این کاری که ما داریم میکنیم عزیزان اسمش هست تدبر در قرآن. تفسیر نمیکنیم، ترجمه جلوتونه، دستبندی کردیم، یه بخش رو میخونیم، بعد یه مقداری که فکر بکنیم متوجه میشیم که این آیاتی که خوندیم چی میخواد بگه، عنوانش چیه، مطلبی که خدا میخواد ما منتقل کنه چیه. البته تفسیر بعد از اینه که دیگه حالا ما بریم وارد عمق آیات بشیم ببینیم آیات دقیقا به چه مصادیق و به چه نکاتی بیشتر از این اشاره داره. مخصوصا کلام اهل بیت در زید آیات قرآن همون تفسیر محسوب میشه. در زید این آیه شما میبینید امیرالمومنین امام صادق امام باقر یه عالمه روایت داریم، تفاسیر روایی اونا میشه تفسیر. بخش سوم آیات 15 و 16 خوب دقت کنید، این آیات هم خیلی مهمه. آیات 15 و 16 اشاره به یک بیماری روحی در انسان‌ها داره، یک بیماری روحی که ممکنه دور از جون شما عزیزان خیلی ها گرفتارش باشن. اون بیماری روحی دو تا خروجی داره، یک خروجیش اینه که تهش میشه این ظلم و تهش میشه ظلم در کنار قدرت. یعنی تن این بیماری این میشه هر چه آدم ها قدرتمندتر میشن چی میشه؟ ظالمتر میشه. اول بیماریش هم میشه این که آدم ها در برابر قدرتمندان ظالم سرشون رو خم بکنید. یه بیماری روحی میخوام بگیم الان بیماریش چیه، نتیجه این بیماری روحی اول کارش اینه که سرشون رو جلوی قدرتمندان ظالم خم میکنن. ته بیماری همی که خودشون میشن یکی از کسانی که اگه به قدرت برسه ظلم میکنه، اگه برسه به قدرت ظلم. حالا اون بیماری چیه؟ میفرماید فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. من یه سیستم یه فرصت میدم کی میتونه بگه این بیماری چیه اسمش؟ این بیماری چیه؟ حالا یک کلمه، یک جمله، آیه که جلوتونه دیگه، خودشیفتگی. یعنی چه خودشیفتگی؟ وقتی نعمت میده میگم خیلی خوبم. خب ببینید معناش اینه، میفرماید بعضی آدم ها اینجوری هن. هنگامی که خداوند برای آزمایش به اونها نعمت میده، اونها رو تکریم میکنه، قدرت میده، موقعیت میده، جایگاه میده، میگن خدا خیلی ما رو تعریف کرده. معلوم میشه ما خیلی آدم های با شرافتی بودیم، ما ژن برتر بودیم. و اما همین آدم هنگامی که خدا باز به خاطر آزمایش نعمت ازش میگیره، فقدر علیه رزقه و یقول ربی اهانه، میگه خدا منو چیکار کرد؟ تحقیر کرد، خدا با من توهین کرد. این بیماری میدونی چیه؟ این بیماری اینه که بعضی از آدم ها دور از جون شما شخصیت و ارزش خودشون رو به چی میدونن؟ به بگید امکانات، قدرت‌های مالی، قدرت‌های اعتباری، هر دو فش. اگر کسی اومد گره زد ارزش خودش رو، ارزش انسان رو به چی؟ به مال و قدرت. ثروت و قدرت دیدی، ثروت و قدرت یک بیماری ها. این آقا شما مگه ارزش انسان به ثروت و قدرت نیست؟ ارز کردم دیگه هرکی اینو بگه بیماریه. به نظر شما ارزش انسان به چیه؟ آیش رو بکنم، آیه معروفیه ماشاءالله این اکرمکم اندالله اتقاب. خدا میگه ارزش انسان به چیه؟ به تقواست، به انسانیتش، به دین مدارش. بعضی هم میگن ارزش انسان به قدرت صرفت. خب این بیماری، بیماری پس چی شد؟ اینه که ارزش و شخصیت خودم رو گره بزنم به ثروت و قدرت. کسی که همچین نگاهی دارد، همچین بیماری داره، حالا ببینید عکس العملش تو موقعیت‌های مختلف چیه؟ وقتی که
ثروت و قدرت دارد، وقتی ثروت و قدرت دارد میشه مغرور، وقتی ثروت و قدرت ندارد میشه چی؟ مایوس. درسته؟ آیه اول میگه اینا کسایی هستند که وقتی خدا بهشون میده میگه رب اکرمنه. رب اکرمنه یعنی چی؟ ببینید منو داشته باش، داشته باش، ساختمون رو نگاه کن، داشته باش، ماشین رو نگاه کن. اکرمنه یعنی پوز میده. همه آدم وقتی خدا ازش میگیره آها بیچاره شدم، بدبخت شدم، یأس. بعد خدا تو آیه بعد میگه کلا یعنی چی؟ یعنی نه اون زمانی که بهتون میدیم نشانه برتری شماست که مغرور شدی، نه زمانی که ازت میگیریم نشانه تحقیر شماست. خدا یه پس اون زمانی که میدی و میگیری برای چی دادی، برای چی گرفتی؟ کی میتونه جواب بده؟ آقا امروز از آقا چند هفته ای که هدایا هم برده دیگه بوجه ها اعتمالا به آخر ساست. این هدایا خیلی خوب بود، اینجا که بود مثلا خیلی شوق بیشتری بود. الان البته شوقش هست هم بوده قولشو نه از آقا ما را خواهش هستیم در قول بدیم باز میترسم. شما هستین از آقا؟ نه مثلا یاد بود. بله؟ از کجا میگید امتحانه؟ از آیه باید جواب بدید. ممنونم ازتون، جوابتون درسته ولی جواب از آیه. خدا اون زمانی که داد و اون زمانی که گرفت، خدای اگر نشانه برتری من نبود موقعی که دادی و موقعی که گرفتی نشانه تحقیر من نیست، پس چرا به یکی میدی به یکی میگیری یا به همون که دادی ازش میگیری؟ عزیزم امتحان آشخانون گفتن من اصرار دارم از تو خود آیه بگیم، چون کلاس ما تدبر در قرآنه. بله؟ احسن تکرمون الیتیم از بعدش. از قبلش هم جناب دکتر یه نگاهی بکنید آیه رو. قبلش هم یه کلمه داریم، ما اون کلمه خیلی مهمه، یه کلمه داریم که اون کلمه دقیقا هم فرموش شماست که تکرمون الیتیم به خاطر اون کلمه. اون کلمه چیه؟ آه گفتم دیگه آزقا باید جایزه به کسی ندن، خودشون گفتن. خدا میفرماید دارین دوبار تکرار شده تو آیه 15 و اما الانسان اذا مبتلاه، آیه 16 و اما اذا مبتلاه. خدا میگه اون وقتی که دادم ابتلا، اون وقتی که گرفتم ابتلا. هر دو تو خواستم ببینم چیکار میکنی. اصلا دنیا برای همین اومدیم. انا خلقنا الموت و الحیات لیبلوکم. شما تو دانشگاه چرا امتحان میگیرید؟ امتحان نگیرید دانشگاه. اگه امتحان نگیرید که همه چیز بی‌مزه است. اگه امتحان نگیرید کسی رشد نمی‌کنه. این امتحانه که آدمو توی موقعیت قرار میده. من همیشه این مثال میزنم، میگم آقا ببینید دنیا، این مثال خیلی قشنگه ها، خیلی خواهش می‌کنم ذهنتون یه جای صبر کنه. دنیا در مثل مثل فیلم سینمایی. تو فیلم سینمایی یه عده بازیگر، یکی هم کارگردانه، این کارگردانه به هر بازیگری یک نقش گفته، تو نقش شاه، تو گدا، تو وزیر، تو کتک خوره، تو بزن، تو بیفت، تو نمیدونم باید نقش دلغک بازی کنی، هر کسی تو باشو نقش چی بود؟ عبدالله ابن زبیر قشنگ بازی میکرد، تو مختار، تو باشو نقش مختار. 5 دقیقه پیشش آما توی فیلم سینمایی کدام بازیگر بهش سیمرغ و گلوله میدن؟ الزاما اونی که بیشتر بازی کنه نه، اونی که میبینی طرف 5 دقیقه بازی کرده ها، اونچنان این 5 دقیقه رو قشنگ حس گرفته، اونچنان قشنگ بازی کرده، یعنی با همین 5 دقیقهش برنده شد. حالا خدا توی دنیا ما شدیم بازیگر، خدا کارگردان. خدا میگه نگاه کن من دوست دارم اونی که من میخوام بازی کنم، یعنی بنده من باشه. خب ما کارگردان هم میگیم دیگه، اونی که من میگم بازی کنم. خدا میگه دوست دارم توی که فقیر باشی، تو ثروتمند باشی، تو بشی رئیس جمهور، تو بشی مادر 6 تا بچه، تو بشی مادر هیچی بچه، اصلا نمیخوام به بچه بدم، میخوام ببینم این نقشی که بهت دادم اونجوری که من میخوام بازی میکنی، یعنی یک ثروتمندی که من دوست دارم، فقیری که من دوست دارم.
تو روایات فرمودن چقدر زیباست تواضع ثروتمند جلوی فقیر. خدا اینو دوست داره، میگه آقا بهت پول میدم اما دوست دارم جلوی فقیر تواضع. از اون طرف خدا میگه، روایت میگه چقدر زیباست بی تفاوتی فقیر به ثروت و ثروتمند. خدا به فقیر میگه نگاه نقش فقیر رو بهت بدم، دوست دارم به ثروت ثروتمند خیره نشی. اینو دوست ندارم. ببینم میتونه همینو بازی کنی؟ آه 30 سال 30 سال 50 سال همینو بازی کن، یه قرار تو بهش به مدال میدن. درست شد؟ پس نه اون ثروت جدیه نه این فقره، هر جفتشی آقا امتحان. حالا خدا یه روز میگه دوست دارم این سال و ثروت من باشه، سال دیگه فقیر باشه. میخوام ببینم این بالا پایین رو کردم تو چیکار میکنی؟ اگه همین رو ما دقت کنیم برادر و خواهر خیلی مسئله حل میشه. یعنی آقا جدی نگیری، باور کنی هیچی دنیا جدی نیست، هیچی دنیا جدی نیست، بالا پایین شدن ها همه موقتیه و همه برای آزمایش شماست. خب چون گفتم 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، من یه جمله دیگه عرض بکنم، البته دیگه بریم قسمت پایانی دیگه، قولش داده بودم. این آیاتی که پس خوندیم با توضیحاتی که دادم یه عنوان باید بهش بزنیم، اشاره، عنوانش اینه، اشاره به یک بیماری روحی در انسانها. که اون بیماری روحی چیه؟ میگن ثروت مساویست با شخصیت. این بیماری روحی که این غلطه، نباید اینطور باشه، این بیماریست، یا بگیم نفی این بیماری. خب این جمله امام حسین هم دقت کنید، وقتی که جناب ابوذر رو تبدیل کردن، آقا به ابوذر فرمودن قد منعک القوم دنیاه و منعت قوم دینک. فرمودن آقای ابوذر، مردم تو رو از دنیا خودشون محروم کردن، یعنی تو رو بسید اون منطقه، یعنی دنیا رو از تو گرفتن، اما تو دین تو به دنیای اونا خیلی دین تو نفر. آقا دارن تعریف و تنجید میکنن ازش. بسم الله، اگه ما میخوام دین و نفروشیم دنیا رو جدی نگیریم. باز من مثال بزنم، ببینیم دنیا مثل ما، مثل کارمند بانکی. اون وقتی خدا، اون وقتی که مردم میان پول میدن به کارمند بانک خیلی خوشحال نمیشه، اون وقتی که ازش میگیرن خیلی، چرا؟ چون آفه حس مالکیت نداره. این حس مالکیتی پدر ما رو در میاره. وقتی به امون میدن میپریم هوا، وقتی از اون میگیرن بخواهی میزنیم. حالا اگر میخوایم دینمون رو ندیم به دنیا، هیچ وقت احساس مالکانه نداشته باشیم. رمزش همینه که توجه کنید به این جمله، انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی مال ما نیست، مال خداست. انا الیه راجعون یعنی ما مال دنیا نیستیم، باید بریم. نه دنیا مال ماست، نه ما مال دنیایی، نه ای پولا مال منه، نه من توی دنیا مونده میرم، هم اونا مال خداست، هم من رفتنه. چقدر یه آیه واقعا عجیبه، یه آیه هم بشتر زور شده. این نالده ها فقط برای انواد برند انواد شده، در حالی که همین دوتا کلمه را اگه بهش توجه کنید به خودم میگم دنیا مون آباده. آیات پایانی سوره هم که آیات 27 تا 30 من چون وقتم دو سه دقیقه بیشتر نمونده یه اشاره کنید. خدا به این آیات اشاره میکنه به نفس مطمئن، یا ایتا نفس مطمئن. این نفس مطمئن بالاترین، تقریبا بالاترین مقام که انسان ترشده است، یعنی مقام چی؟ مقام اطمینان. مقام اطمینان میبینید چی؟ حتی همین توضیح که الان دادم، اگه کسی توی این دنیا احساس مالکانه نداشته باشه، دنیا رو با این زاویه که خود قرآن میگه ببینه، اون وقت هر شرایطی که براش تو دنیا رقم بخوره، البته به شرط که تکلیفش انجام میده ها، وظیفه‌ش رو داره انجام میده، هر شرایطی که براش رقم بخوره یه جمله میگه، میگه ما رأیتو الا جنینا. این میشه مقام اطمینان. هر اتفاقی باید رقم بخوره. چرا؟ میگه خدایا اگه تو اینو خواستی، خب تو که از من خیلی بهتر میفهمی، هم منو بیشتر دوست داری، هم صلاح و مصلحت رو من میدونی، من چیزی جز زیبایی نمیدونم. مقام اطمینان کی به دست میاد؟ الا
به ذکر الله. ذکر الله چیه؟ اقم الصلاه، صلاه میشه ذکر، ذکر میشه اطمینان، اطمینان میشه یا یتنفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این مقام اطمینان یعنی که انسان هم از خدا راضی، هم خدا از او راضی. در محضر مولا اون علی بن موسی رضا هست. اصلا کلمه رضا یعنی چی؟ خدا از او راضی، او از خدا راضی. البته رضا اینجا به معنی که راضیه، یعنی ما از خدا راضی هستیم. ما کی از خدا راضی هستیم؟ زمانی که معرفتمون به خدا معرفت بالایی باشه. ببینید شما فقط یه دکتری رفتید، میدونید اصلا این دکتر اصلا پدر شماست، دلسوز و بالاترین مقام رو توی پزشکای متخصص در کشور داره، اصلا در دنیا داره. خب توی مثلا فرض بشه قلب شما مشکل قلبی داره، رفتی میشه ایشون، میدونی ایشون از اینشون بالاتر نیست، از ایشون دلسوزتر نیست، به شما میگه شما باید عمل قلب باز بشه. اون موقع شما با اطمینان، با رضایت میگی آقا هر کار میخوای رو من بکنی تو من دیگه چی بگم دیگه به تو؟ تو نه دنبال پولی و نه با من قصد و غرضی داری، تو من بچه دم دوست هم داری، اصلا که بالاتر کسی نیست، من با اطمینان. حالا اگه ما بدونیم خدا ما را اصلا بیشتر دوست داره، سلام مصلحت ما را اصلا بهتر میدونه، که ما اشراف از همه بیشتر داره، همه عالم مال اوست، از همه مهربانتره، از همه قدرتمندتره، از همه علم بیشتر، حکمت بیشتر، این خدا تو اینو برام خواستی؟ ما رأیت داشتیم. خوب دقت کنید آقا، ببینید ما تو خیلی از اتفاقات زندگیمون حق انتخاب نداریم. الان من توی انتخاب فرزندم حق انتخاب دارم؟ خدا بده. سیاه، سفید، کوتاه، بلند، اخلاقش بد، اخلاق گاهی وقتا، حالا یه دخل تصرفای داره خیلی کم. مخاطرات داره. بسیاری از این اتفاقات که توی شخصیت آدم ها هست مربوط به نسلشونه. شش نسل قبل یک ویژگی داشته اومده توی ظاهر شد. ما نسبت به پدر مادرمون اختیار داریم؟ نه. خدایا این پدر من یا مادر من. ما رأی تو الا جمیل. یعنی چی؟ یعنی من اعتراضی ندارم. من تعاملش میکنم. اگر حتی با من هماهنگ نیست. این میشه مقام رضا، مقام اطمینان. خدا به کسایی که به این مقام برسن چه وعده میده؟ وقت خودی فی عبادی، وقت خودی جنتی. این جمله آخره. این وقت خودی جنتی میگه یعنی چی؟ جنتی جنات درجه نیست را. جنتی میگن این جنت یعنی جنت خاص. یعنی شما تو باغ تشریف میبرید، اونجا یه میوه و درخت و نهر، وسط باغ یه ساختمون کاخیه. تو ساختمونه اون بالا یه اتاقیه، حالا نمیگه اسمش چیه میگن؟ اون بالا که چشمنداز داره و هم آب و هوای خوبه. بله؟ از اون میگم ویایپی. اونجا همه ممکنه تو باغ باشن اما چند نفر میرن اونجا؟ درست شد؟ این جنتی میشه اون مقام که اونجا دیگه اولیاء الله هست. خدا انشاءالله به همه همون توفیق تدبر در قرآن و بهره‌گیری از معارف سوره مائده فجر به عنایت بفرماید. اون چه خواندیم؟ امیدواری به رفتن ظلم و ستم، رفتن باطل و وعده عذاب دنیوی به قدرتمندان ظالم، اشاره به یک بیماری روحی که اینو باید از بین ببریم وگرنه نمیتونه به این مقام برسه. کیا به این مقام برسه؟ کسی که این بیماری از خودش رو دور کنه. خدا بیا به حق محمد و آل محمد و همه ما توفیق عمل به اون چه که گفتیم از آیه قرآن کرامت بفرما، توفیق زیاد با معرفت مولانا و حسن به همه ما نعمت بفرما. در خدمت حضور حاشری هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.